بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. می‌داریم اعمال شما در این ماه محرم و سفر مورد قبول حق واقع شده باشد. امیدواریم ایام آتی بر همه مسلمین مبارک باشد ان شاء الله. یه روایت موند از روایات مربوط به شرط عدل در حاکم، اما از حاکمی که منصوب بالمباشره رسول اکرم یا منصوب بالواسطه رسول اکرم باشد. این روایت رو هم مطرح میکنیم که روایت دهم میشود از روایات مربوط به این بحث از منابع روایی اهل البیت سلام الله تعالی علیهم، چون روایات مربوط به منابع اهل سنت رو قبلا بحث کرده بود. روایت دهم یک مقطع در مرسله معروف حماد است از امام کاظم علیه السلام در باب خمس و انفال آمده. در ضمن این مرسله چنین آمده است: لو عدل فی الناس لاستغنوا ثم قال ان العدل احلى من العسل ولا يعدل الا من يحسن العدل. این روایت رو ما به زمینه ادله قطعیه داله بر وجوب عدل، یعنی وجوب عمل به عدل بر حاکمان مورد استشهاد قرار میده. اصل وجوب عدل بر حاکمان از مسلمات شریعت و یکی در اثباتش آیه کریمه به اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل و سایر ادله و روایات قبلا متعرض شدیم به بعضی از اونها. اصل این که حاکم باید عادل، یعنی باید به عدل عمل کند، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یا ان الله قل امر ربی بالقسط، امثال این آیات که همه داله بر وجوب عمل به عدل هستند. خب بزمینی این آیات مسلمت الدلالی روشن و همچنین روایات قطعیت الصدور مسلمت الدلاله، اصل این که عمل به عدل بر حاکم واجب است این معلومه. این روایت مطلبی رو میفرماید، میفرماید ولا یعدل الا من یحسن العدل. کسی عدل رفتار میکند، کسی به عدل عمل میکند که یحسن العدل باشد. مدعای ما این است که منظور از یحسن العدل یعنی دارای ملکه عدل باشد، یعنی مسلط بر عدل باشد. این کلمه یحسن در جایی به کار برده می شود که شخصی که مهارت یک کاری رو دارد، ملکه یک کاری دارد، یعنی یحسن العمل. کلمه یحسن اینجا به این معنی است، به معنای دارا بودن ملکه عدل است. چون اگر به این معنی نباشد، اگر ما بخوام یحسن العدل به معنی این که یعنی خوب عدل میکند، این عدل میکند، به عدل عمل میکند، خب این میشود قضیه به شرط المأمول و قضیه غیر مفیده غیر نافعه، یعنی یک تکرار غیر مفید میشه. مثل این میشود که بگوید من یعدل یعدل، کسی که عدل میکند عدل میکند، خب این که معنی نداره. اگر یحسن العدل به معنای همون عمل به عدل باشد، خب معنیش می شود که ولا یعدل الا من یعدل معنی نخواهد داشت. یحسن العدل اینجا مراد یعنی اون کسی که خود عادل است، این است که می تواند عدل را انجام دهد و به عدل رفتار. خلاصه یحسن در این گونه کاربری های زبان عرب معنی مهارت است. میگن فران کس فرانون یحسن السیاقه، یحسن السیاقه، سیاقه این رانندگی، یعنی مهارت رانندگی رو داره. یحسن السیاقه معنیش این نیست که رانندگی میکنه. میگن فران کس یحسن مثلا فران فن را، یعنی مهارت اون فن رو دارد، مهارتش رو دارد، یعنی ملکی اون فن رو دارد. این معنی یحسن. صرف عمل یحسن به کار برده نمیشه در اون. یحسن وقتی به کار برده میشه فلان یحسن این عمل را، یعنی ملکی این عمل را دارد. ولذا ظاهر روایت دلالت بر این است که کسی عدل میکند، کسی میتواند به عدل عمل کند که خود عادل باشه، ملکی عدل داشته باشه، عدل براش مهارت باشه، همون ملکی عدل. ولذا این روایت دلالت بر شرطیت ملکه عدل در حاکم خواهد داشت با این تقریبی که بیان کردیم. این روایت رو مرحوم کلینی در اصول کافی روایت کرده است، جلد 1 صفحه 542. حالا اگر کسی ایراد بگیرد که این روایت مرسله است، مرسله حماد، چون حماد ابن عیسی میگوید عن بعض اصحابنا، از امام کاظم سلام الله تعالی علیه. اینجا ارسال این روایت مضر به استدلال نیست، چون این روایت مقترن به قرائن مفیده قطع به صدور مضمون یا لااقل اطمینان به صدور مضمون است. اولا شهرت روایی و همچنین فتوایی این روایت، یعنی هم اصحاب روایت کرده اند در مجامع حدیثیه مهم اصحاب آمده، از دوران غیبت صغرا این روایت در دست محدثین ما بوده، نقل شده و همچنین مورد عمل هم بوده است، یعنی در مقام عمل به این روایت عمل کرده اند. این نکته اولا. نکته دوم، مضامین روایت مطابق با قواعد شریعت و قواعد مسلمه دینی است. مضمون مضمون قوی است. روایت نسبتاً روایت متوله است نسبتاً. ولی تمام آنچه در این روایت آمده مطابق با مضامین مسلمه است. سوم، نکته سوم این که حماد ابن عیسی خود از اجله ثقات اصحابه، از روات مقرب به اهل بیت اصحاب و امیتها سلام الله علیهم، از اصحاب مورد وسوخ و مورد جلالت قدر است. بعض اصحاب نای او، بعض اصحاب نای او نمیتواند حاکی باشد مگر از اعتماد حماد بر این چنین شخصی، یعنی بعض اصحاب نای حماد حاکی از اعتماد حماد است به او و نقل این روایت نسبتا مفصل از او. این قرائن رو که ما روی هم میگذاریم اطمینان به صدور پیدا میشود برای ما. این از بحث روایی. در حقیقت ما بحثمان در رابطه با مرحله اول شرط عدل به پایان رسید. ما در مباحث مربوط به نسب حاکم و فرمانروا بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتیم که ابتدا درباره نسب کمی بحث میکنیم که این رو بحث کردیم. نسب کمی یعنی کمیت کسانی که منسوب به امامتند. گفتیم روایات مسلمه قطعیه متواتره داریم که کسانی که از رسول اکرم، از سوی رسول اکرم نسب برای خلافت فرمانروایی بعد از ایشون شده اند 12 تنند. گفتیم این مسلم بین همه مسلمین است، هم منابع اهل سنت هم منابع شیعه. متواترن این مطلب رو نقل کردن که الخلفاء 12 یا عمراء 12 یا الائمه 12 و همسال. نه، عرض کردم که یحسنی که اینجا، یعرف العدل که اینجا، این یحسنی که مناسبت دارد با لا یعدل الا من یحسن العدل، این یحسن مثل یحسن السیاقه است، مثل یحسن الطباقه است، مثل یحسن اعمالی رو که میگن یحسن، یحسن به این معناست. یحسن به معنی یعرف نیست. یحسن العمل الفلانیه آره، یعرفم به معنی آره شناخت، شناخت به قول شما شناخت عملی مراد است. هم اگر منظور از یحسن معرفت باشد، معرفت عملیه نه معرفت نظری صرف. مرحله عرض کردیم که بعد به نسب کیفی رسیدیم در بحث. من دارم فهرست بحث رو بیان میکنم چون داریم به بحث جدید منتقل میشیم که دوستان این به اصطلاح فهرست بحث و استخوانبندی بحث رو متذکر بشه. بعد از بحث نسب کمی به نسب کیفی رسید. گفتیم که منظور از نسب کیفی یعنی نصب متعلق است به کسانی با کیفیت ها و شرایط معین. اگر رسول اکرم نصب کرده است برای خلافت، برای امارت، برای فرمانروایی، کسانی رو نصب کرده است که شرایط خاصی دارند، صفات خاصی دارند. این صفات رو بحث می‌کردیم که این صفات رو بحث کردیم، از قریش بودن اینها رو بحث کردیم، عالم بودن اینها رو بحث کردیم، گفتیم این دو صفت هست. صفت سوم گفتیم عدل. صفت سومی که در منسوب از سوی رسول خدا برای فرمانروایی معتبر شده است صفت عدل است. صفت عدل رو هم گفتیم. این صفت عدلی که شرط حاکم شمرده شده است در روایات، در روایات فارضی از رسول اکرم و در همه منابع اهم از روایات، این شرط عدل در دو مرحله. یک مرحله شرط عدل در مطلق الحاکم بعد الرسول، چه این که این حاکم حاکم بالمباشره بعد الرسول باشد، منصوب بالمباشره باشد، چه منصوب بالواسطه باشد، چه حاکمی که خود رسول او رو نصب کرده است که بعد از خودش این حاکم حاکم باشه، یا حاکمی رو که منصوب رسول اون حاکم رو نصب کرده است برای فرمانروایی که میگیم منصوب بالواسطه. شرط عدل مطلقا، شرط حاکم، حاکم مطلقا. این شرط عدل هم شرط عدل مطلق است، یعنی اما شرط عدل به مرتبه اسمت یا شرط عدل به مرتبه مادون اسمت که همون ملکه عدل. این بحث رو به پایان رسوند. بحث امروز ما در شرط عدل به مرتبه عصمت است در حاکم بالمباشره، در حاکم منصوب بالمباشره از سوی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم. ادله قرآنی و روایی فراوانی داریم که اینها رو بحث میکنیم که دال بر این است که اون کس که منصوب از سوی رسول اکرم است و خلیفه رسول اکرم، خلیفه بالمباشره بلا واسطه رسول اکرم است، این باید معصوم باشه، باید عدل در مرحله عصمت و در مرتبه عصمت رو دارا باشه، نه ملکه عدل تنها. در سه قسمت به این معصوم می‌پردازیم: اول ادله قرآنی، بعد ادله مأخوذ از منابع اهل سنت، بعد ادله وارده در منابع حدیثی اهل البیت سلام الله تعالی علیهم اجمعین. اما بحث اول یا قسمت اول که ادله قرآنی بحث میشه، اولین آیه ای که بر این دلالت میکند آیه کریمه 59 سوره نساء است که فرمود: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سه مطلب رو مدر باره این آیه توضیح می دهیم تا استدلال ما به این آیه برای شرط عصمت در منصوب به المباشره رسول اکرم معلوم شد. اولا مطلب اول این است که خود این آیه داله بر نصب اولی الامر است. وقتی می گوید اطیع الله بعد و اطیع الرسول و اولی الامر، چون ما در محل خود گفتیم معنی نصب همین وجوب اطاعته. اگر فرمان روایی، فرمان روایی داره به مردم بگید از این اطاعت کنید، از شخص معین، یعنی نصب برای فرمان روایی شده. معنی فرمان روایی چیزی جز وجوب اطاعت نیست. فرمان روایی یعنی چی؟ کسی که حق فرمان داره، این معنی فرمان روایی. حاکم یعنی چه؟ حاکم یعنی من تجب و طاعته، حق فرمان داره. معنی این که حق فرمان داره یعنی اگر فرمان داد فرمانش نافذ است، مطاع است. این معنی فرمان روایی، چیزی غیر از این نیست. فرمان لذاست که وقتی آیه می فرماد اطیع الرسول، یعنی رسول منصوب است. بعد وقتی می فرماد و اولی الامر، یعنی اولی الامری را ما منصوب کرده ایم برای فرمان روایی بعد الرسول صلی الله علیه و آله. این مطلب اول که مطلب روشن است. مطلب دوم این که اقران اولی الامر با رسول در وجوب اطاعت و امر به اطاعت اونها به امر واحد، فرمود و اطیع الرسول و اولی الامر، اینجا تکرار امر به اطاعت نشد. ما در محل خود گفته ایم نکته تکرار امر اطیع الله با اطیع الرسول یکی از مهمترین نکاتش این است که اطیع الله امر ارشادی است و نمیتواند امر مولوی باشه، اما اطیع الرسول دیگه امر مولوی است، یا به تعبیری دیگر اطیع الله ارشاد به حکم عقل است به وجوب اطاعت، اما اطیع الرسول دیگه این حکم خداست به وجوب اطاعت الرسول. و این نکته اساسیه در تکرار امر به اطاعت. اما وقتی به اطاعت الرسول رسید که همون امر مولوی خدای متعال است که امر به اطاعت رسول فرموده است، اینجا دیگه امر به اطاعت رسول و امر به اطاعت اولی الامر با دو امر نیامده، با امر واحد آمده، اطیع الرسول و اولی الامر. معنی این اطیع الرسول و اولی الامر این است که اطاعت رسول با اطاعت اولی الامر تلازم دارد. اگر تلازم نداشته باشه تهافت پیش میاد، تهافت در کلام پیش میاد. یعنی این که فرمود اطیع الرسول و اولی الامر، اگر اطاعت اولی الامر تلازم با اطاعت الرسول نداشته باشه، یعنی اطاعت اولی الامر ممکن باشد تخلفش از اطاعت الرسول. اگر فرض امکان رو بیاریم، فرض امکان فرضی است که یلزم منه التهافت در کلام، مثل این میشود که بگوید اطیع الرسول بلا تطیع الرسول، اینجوری میشه این تهافته، چون لازمش میاد، لازم میاد که همچه معنایی پیدا کنه. اگر فرض امکان تخلف اولی الامر از امر رسول رو بتوانیم بپذیریم، اگر این فرض ممکن باشه، امکان این فرض یعنی چی؟ امکان تخلف اطاعت از ولی امر، اولی الامر اینجا البته، امکان تخلف از اطاعت اولی الامر با اطاعت از رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اگر این تخلف این اطاعت از اون اطاعت ممکن باشه، معنیش این است که حتی اگر اولی الامر مخالفت رسول کردن بازم اطاعتش کنید. خب اینجا میشه چی؟ اگر اطاعت بخوام بکنیم اول الامر رو که مخالفت با امر رسول میکند، این معنیش این است که اطیع الرسول بلا تطیع الرسول، چون اطاعت امر اول الامری که در امرش مخالفت الرسول وجود دارد، اگر چنین اطاعتی واجب باشه، معنیش این است که پس اطاعت الرسول لا تطیع الرسول، تهافت لازم نیست. این اقران دلالت بر تلازم بین الاطاعتین دارد. خب لا یقال، و اگر کسی چنین بگوید خب اطیع الرسول و اولی الامر، جو عطف اولی الامر بر رسول یعنی و اطیع اولی الامر را، بعد خب این اطیع مطلق عام، اطیع اولی الامر مطلق تخصیص میخوره به ادله یا روایاتی که گفته مثلا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مثلا و امثال اینها، تخصیص میخورد یعنی اطیع اولی الامر الا در اونجایی که این اطاعتش مخالف باشد با اطاعت الرسول. ادله خارجیه، حالا این ادله خارجیه چه روایاتی با این مضمون باشد که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یا روایاتی با لا طاعت الا فی معروف، امثال این روایاتی که در منابع اهل سنت فراوان گفته باشد این با اولی الامر، این با اطیع اولی الامر، خب اطیع اولی الامر الا در اونجایی که این اولی الامر مخالفت کند امرش امر رسول الله، پس تهافتی پیش نمیاد. اون بخش مربوط به اطیع اولی الامر رو تخصیص میزنیم. اگر چنین چیزی گفته شود، در جواب گفته میشود که اگر اطیع اولی الامر تکرار شده بود، اگر میفرمود اطیع الرسول و اطیع اولی الامر، یک همچه حرفی جاری بود، میتوان چنین چیزی رو پذیرفت اگر عبارت چنین میبود. لکن امر به اطاعت اولی الامر با همون امری است که به اطاعت رسول تعلق گرفته، نه با امر دیگر. فمو اطیعوا الرسول و اولی الامر، یعنی همون اطیعویی که به اولی به رسول خورده است، همون اطیعو به اولی الامر خورده، نه دوتا. اون وقت اطیعوی رسول نص در عموم که قابل تخصیص نیست. اطیعوی که به رسول خورده است عمومش به همه اوامر رسول عموم ظهوری نیست، عموم نصی است. چرا؟ چون در آیات دیگر آمده است که من یطع الرسول فقط اطاع الله. و ادله دیگری که دال بر چیست؟ دال بر این است که اطیع الرسول مراد اطیعوه فی کل امرن هست، نص در عموم قابل تخصیص نیست. این مطلب مهمیه، البته حالا نمیخوایم وارد بحث کلامیش بشیم، ولی این مطلب مهم و اساسی است که امر به اطاعت الرسول نص در وجوب اطاعت الرسول است فی کل امرن، نه از باب عموم و ظهور است. به قرینه آیات و روایاتی که بین اطاعت رسول و اطاعت خدا تلازم ایجاد کرده است. من یطع الرسول فقط اطاع الله. این تلازم و تلازم ده. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. منظور از نص یعنی همین، منظور از نص یعنی قطعی الدلالت بر عموم است، یعنی جایی برای تخصیص نیست. منظور از نصوصیت اینه، منظور از نصوصیت یعنی احتمال خلافش، احتمال تخصیصش وارد نیست. این معنی این است. قابل تخصیص ندارد. این اطیع الرسول قابل تخصیص ندارد. یعنی اگر بگیم قابل تخصیص معنیش نیست که یعنی لا تجب طاعت الرسول فی بعض الامور. هم؟ دلیل قطعی العموم است. عمومش قطعی است. به همین دلیل، به دلیل من یطع الرسول فقط اطاع الله، من یعص الله ورسوله ارسلت له عذاب مهین، امثال این آیات زیادی که آمده. نه، این که میگه هر کس از این اطاعت کند از او اطاعت، این در مقام دلالت بر تلازم بین الطاعتین است. اصلا ما که با خدا که ارتباط که نداریم، ما که خدا خدا که نمیاد پیش گوش ما بیاد بگه افعل لا تفعل. اصلا امر خدا یعنی امر رسول. ما چیزی غیر از امر رسول به عنوان امر خدا که نداریم. این اصل مسلم است. حالا اگه میخواید میشه بحثش کرد، ولی خودتون میتونید این رو دنبال کنید. به هر حال این از اصول مسلمه دین ماست که تجب طاعت الرسول فی کل ما یأمر بینها، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. امثال این حالا نصوص قرآنیه کثیره که همه این نصوص قرآنی دال بر چیست؟ دال بر این که این اطیعوی الرسول اطیعوی مطلق است، مطلقی که این اطلاق قابل تغییر نیست. این اطیعوی نص در وجوب اطاعت. همین اطیعویی که قابل تغییر نیست، قابل تخصیص نیست، به اول الامر هم تعلق گرفته. با همین لفظ این حرف ما اینه که دال بر این است که بنابراین اطیعوی اول الامر هم از اطیع الله جدایی پذیر نیست، تخلف ناپذیر است. و نتیجتا اثبات عصمت میکند برای اول الامر. این اول الامر اول الامریست که اطاعت چنین اول الامری از اطاعت خدای متعال تخلف پذیر نیست. اگر تخلف پذیر باشد تحافظ در امر پیش میاد. این اطیع الرسول ولا تطیعوه، در اونجایی که اول الامر تخلف از امر خدا و رسول داشته باشه. این خلاصه بحث ما در این آیه است که از این آیه استفاده میشه امتناع تخلف امر اولی الامر از امر الرسول، امتناع تخلف طاعت اولی الامر از طاعت الرسول، این امتناع تخلف همون معنای عصمت، یعنی این اولی الامر هیچ امری که عن جهلن عن سهوین عن خطئین عن عمدن مخالفت با امر الرسول و امر الله داشته باشد از او سر نخواهد زد و چیزی غیر از این مراد ما از عصمت نیست. دامی به اصلا انشاءالله فردا پی میگیم. صلی الله علی محمد و آله.